رنجوران و خستگان را در حالی که می توانی کمک حالشان باشی به حال خودشان رها کنی. مؤمن که باشی، مؤمنانه به شب و فرصتی که برای اندیشیدن در اختیار تو می گذارد فکر می کنی و همواره می کوشی تا در جهت کسب رضایت خداوند همواره به فکر گره گشایی از مشکلات و مسائل خستگان و رنجوران باشی. چه فرصت نابیست که لحظه فرخنده اقامه نماز صبح در اختیار بندگان مسئولیت پذیر خدا قرار می دهد. چه لحظه مبارکیست که آدمی به عهد خیش با خدای مهربان از راه برطرف ساختن اندوه و رنج دیگران می تواند عمل کند. اینجا کیسه سحر بردار و در اقیانوس ذکر خداوند مسافر لحظه های ناب زندگی امروزت باش. ساقی بیار باده که رمزی بگویمت. به درستی که منم آن پروردگاری که مهربان است و نیکوکار و مهر الهی مایه نشاط اهل یقین شد. خداحافظ.
ثانیه هاتون پر از مهر باشه. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از حجم معرفت و محبتی که دارید از طریق 30,035 برامون ارسال میکنید. پیام های پرمهر شما رو میبینیم و چشم و دلمون روشن میشه. روشنا عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن با آیه آیه آشنا بشیم. از اول قرآن که شروع کردیم هر آیه دو چند دقیقه روان و فشرده و قطعه‌ای تفسیر میگیم. رسیدیم به جزء 7 سوره انعام و الان آیه 61 رو میخوام تفسیر کنیم. با هم بشنویم.
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
وهو القاهر، تنها اوست که اقتدار و قهرش فوق قهر بندگانه. تنها اوست که قدرتش بر قدرت بندگان میچربه، غلبه داره. و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، برای شماها حفظه نگهبانانی بر شما میفرستد. خداوند بر بندگانش چیره و پیروز است، فرشتگانی رو برای حفاظت شما میفرستند. در جایی هم دیگه داریم که له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، برای پیغمبر فرشتگان میفرستیم که پیغمبر را حفظ کنن. حالا اون آیه مال پیغمبره، این آیه مال همه مردمه. خداوند فرمود من بر بندگانم پیروزم، یک، برای حفظ مردم فرشته میفرستم، دو، حتی اذا جا احدکم الموت توفته، همین که مرگ آمد دیگه فرشته برای حفاظت نمیفرستم، توفته رسولنا، فرستادگان ما روح او رو میگیرن و هم لا یفرطون، در کار خودشون هیچ کوتاهی نمیکنن. در قرآن بر قبض روح سه تا آیه داریم. یه آیه داریم مثل اینجا میگه توفته رسولنا، رسول یعنی رسول یعنی فرستاده های ما جون اینو میگیرن یعنی ملائکه. یه آیه نمیگه ملائکه، میگه یه ملک الملک، فقط یک ملک، اسمش هم عزراییله. توفته راجب ملک الموت داریم که این نسبت جون گرفتن به ملک الموت داده. یه آیه داریم که خدا جون میگیره، الله یتوفى الانفس. پس سه تا آیه داریم، سه جوره، فرشته ها جونو میگیرن، عزرائیل جونو میگیره، خدا جونو میگیره، کدومش درسته؟ هر سه. آدمای عادی رو فرشته جون میگیره، آدمای خوب رو عزرائیل جون میگیره، آدمای درجه یک رو خدا جونشو میگیره. مثل که اگر رئیس جمهور اومد، رئیس جمهور میره استقبالش، اگر نماینده مجلس اومد، نماینده مجلس میره جلوش، اگر یه آدم عادی بود، آدم عادی میرن استقبالش. یا معنیش اینه. یه معنی دیگه قابل تصوره و اونی که اول فرشته ها جونو میگیرن، میرن به رئیسشون عزرائیل، رئیسشون روح میگیره، تبیل خدا میده. یعنی اینا هم تو سلسله مراتب داره، مثل که دهداری به بخشداری میده، بخشداری به فرمانداری میده، فرمانداری به استانداری میده، استانداری به وزیر کشور میده، وزیر کشور به رئیس جمهور میده. پس یا سلسله مراتبه و یا این که خود مردم طبق هر شرایط که دارن یه کسی، یعنی یه وقت امیرالمومنین علیه السلام یه پدر و پسری اومدن خونهشون مهمون شدن، حضرت امیر آب برد دست پدر شست، به امام حسن گفت تو هم دست بچه رو بشور، یعنی پدر دست پدر بشوره، بچه دست بچه رو، و بعد به بچه گفت اگر تنها می بودی من خودم دست تو رو میشستم، منتها چون با پدر با هم هستی باید حفظ حریم حفظ بشه. مثل که مثلا داریم که اگر پدرتون یه حمامی رفت، شما همراه پدر حمام نروید، یعنی لخت هم دیگه رو نبینید، یه حریمی بر هم دیگه حفظ کنید. و هو القاهر فوق عباده، تنها اوست که بر بندگانش اقتدار دارد، ما فوق بندگانش قدرت و اقتدار داره. و یرسل علیکم حفظه، فرشتگان رو برای حفاظت میفرستن که حفظ کنن شما رو. حتی از جا احدکم الموت، همین که مرگی که اومد دیگه اون فرشته های حفظ میدن کنار، فرشته های دیگه میان جان میگیرن. هر فرشته مسئول یه چیزه، یه فرشته مسئول حفاظت، یه فرشته مسئول گرفتن جون انسانه. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعایی داره برای فرشته ها، هر فرشته دستن، فرشته ای که سلام و صلوات شده بر فرشته ای که مسئول مثلا بارانه، فرشته ای که مسئول مثلا زلزله است، فرشته ای که مسئول قهر خداست، فرشته ای که مسئول لطف خداست، اونجا فرشته ها طبقه دارن و هر فرشته هم در یک جایگاهی است. در آیات قرآن داریم که هر فرشته یک درجه داره، یعنی همه فرشته در یک درجه نیستن، کما که پیغمبران در یک درجه نیستن، فضلنا بعضن نبیین علا بعض، خب کما که ملت ها هم در یک درجه نیستن. خب ایمان به فرشته که مراقبت میکنه فرشته ها عامل شکره. اگر ما بدونیم عجب، پس خدا برای حفظ ما فرشته میفرسته. واقعا یه بچه، اینا که بچه کوچولو دارن میدونن، مادر چقدر میتونه حفاظت کنه، مادر چقدر میتونه حفاظت کنه، دائما بچه در معرض خطره، چاقو رو هم داره بزنه به چشمش، نمیدونم دست میکنه تو هر پله ای، تو هر حادثه ای، آن به آن بچه در معرض خطره. یعنی بچه نوزاد به خصوص غرق در ما، خیلی انسان عاجزه، بچه تو قنداقچه هیچی حالش نی. قرآن میگه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از چه مادر که میاد بیرون هیچی بلد نیستید، ولی ازا گای مثلا دست میکنه ماهو بگیره، اصلا فاصله سرش نمیشه. حیوان ها یه چیزایی میدونن، مثلا کره اولاق هیچ وقت از پشون پرت نمیشه، چون میاد نگاه میکنه فاصله میفهمه، اما چقدر بچه تا حالا پرت شده از پشتمون، یعنی کره اولاق میفهمه، بچه انسان نمیفهمه. خداوند قدرتش بر قدرت شما چیره و پیروز است. خداوند برای حفظ جون شما فرشته فرستاده،
مرگ عجلتون که سر اومد، فرشته‌ها میان جونو میگیرن و در کارشون هم کوتاهی نمیکنن. خب این که میگه که خدا فوق عباده، یعنی فکر نکنید مردم بتونن جلو قهر خدا، فوق عباده، یعنی نمیگه فوق عبده، همه بندگون خدا جمشن با هم هم کمک کنن جلو قهر خدا رو نتونن بگیرن. این قدرت مطلقه خدا رو میخواد بگه. در دستگاه آفرینش انواع مراقبت ها وجود داره، حفظه هست، نمیگه حافظ، میگه حفظه. حفظه این چندین محافظ، چندین محافظ. بعد این محافظین دائمین فرستن، میگه یرسلو، یرسلو فعل مضارع، یعنی دائما خداوند فرشته های رو به عنوان محافظ میفرسته. حالا یه شیفتشون عوض میشه، یه فرشته جدید میفرسته. یعنی فرستادن فرشته برای حفظ بچه ها، برای حفظ همه بزرگا و بچه ها همه، این یرسل، دائما خداوند فرشته میفرسته برای حفاظت. و هر دسته از فرشته ها یه مأموریتی خاصی دارن. خب وقتی جون اومد میگه، نمیگه توفت و ملائکه ملکون، میگه توفت و رسولونا، فرستادگان ما میان جون اینو میگیرن. احدکم، میگه رسول، یکی از شما که میخواد بمیره چندین فرشته میاد جونشو بگیره. یعنی تو نیست که یه نفر، هر یه نفر یه فرشته، میگه احدکم، احد یعنی یکی، حتی یکی که میخواد بمیره توفت و رسول، چندین فرشته میاد بره گرفتن جون یه نفر. این حساب و کتاب داره که برای قبض روح یک نفر چند فرشته حاضر میشه. فرشته هم در انجام مأموریت سهلنگانی ندارن، معصومن، لا یفرطون. در جادگی میگه که لا یعصون الله ما امرهم، هر چی خدا گفت انجام میدن، در کار خدا کوتاهی نمیکنن. خب این آیه هم قدرت خدا رو گفت، هو القاهر، هم لطف خدا رو گفت که برای حفظ بشر فرشته ملائکه میفرسته، هم تعداد فرشته رو گفت که محافظین متعدد میفرسته، هم مسئله جان دادن رو گفت که خدا جونو میگیره، عزرائیل جونو میگیره، فرشته ها جونو میگیرن، که دو تا بیان داشتیم در این زمینه، و هم در این که فرشته ها معصومن، سهلنگاری نمی کنن، هر چی خدا گفت مو به مو انجام میدن، همه هستی مو به مو انجام میدن، فقط گردن کلوف ما هستیم. قرآن میگه که کل الله قانتون، قانوت این تواضع، کل هستی تواضع میکنه، تنها گردن کلوف انسانه. از همه محتاج‌تر هم انسانه. انسان از همه موجودات، از خیلی از موجودات ضعیف‌تره، اما از هم بسیار از موجودات هم گردن کلفت‌تر. از آیه 61 بگذاریم، بریم سراغ آیه بعد. و الان آیه 62. با هم آیه رو بشنویم.
ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين.
در آیه قبل فرمود که خداوند قدرتش بر همه قدرت‌های بشری پیروز است، برای حفظ انسان‌ها فرشته‌های می‌فرسته، همین که مرگ انسان رسید یه عده دیگه از فرشته‌ها میان جون می‌گیرن، جون انسان رو می‌گیرن، در کارشون کوتاهی نمی‌کنن. این آیه میگه ثم، یعنی بعد از مدتی، ردوه من الله، مردم به سوی خدا و مولای حقیقیشون بازگردانده میشن. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، قیامت که میشه همه مردم در محضر خدا حاضر میشن، به سوی خدا که مولای حقیقی است بازگردانده میشن. مولای دیگه یا باطلن، واقعا مولا نیستن، یا مجازین، مولای موقت، مولای عاجز، مولای جاهل. مولاهم الحق یعنی مولای حقیقی خداست. روز قیامت همه در برابر خداوند که مولای حقیقیه بازگردانده میشن. علا له الحکم، آگاه باشید که دادرسی و داوری تنها از آن خداست. فقط اونجا دیگه سر کار با خداست. لمن الملک، لله الواحد القهار، حکومت دست کیست؟ حکومت برای خداوند واحد قهار. و هو اسرع الحاسبین، خداوند از همه حسابگرا سریعتر حساب میکنه. از امیرالمومنین پرسیدن خداوند چطور این همه آدم رو حساب میکنه؟ فرمود چطور این همه آدم رو روزی میده؟ پرسیدن چطور خدا نمیبینن خدا را، خدا حساب اینا رو میرسونه؟ میگه همینطور که خدا به همه روزی میده نمیبیننش، همینطور که خدا اینا، همینطور که مردم اینا خدا رو نمیبینن روزیشو میخورن، قیامت هم مردم خدا رو نمیبینن اما با حسابش حاضر میشن. خب اسرع الحاسبین این چیه؟ یعنی از همه محاسبگان حسابش زودتره. روایات متعدد داریم که حساب بندگان خدا به اندازه دوشیدن یک شیر گوسفند، تو پوشیدن شیر یک گوسفند چقدر طول میشه؟ این چند لحظه خدا حساب همه بندگانو انجام میده. این همه آدم قرنها، این همه آدمها، هر آدم این همه خلاف کرده به این زودی؟ خب بله، بشر انسان امروز کامپیوتر درست کرده که در فاصله یه دقیقه همه حسابا رو میاره جلو، یه اشاره میکنی 100 جلد کتابو در یه لحظه برات گذرا هر چی میخواد نشون میده. گفتن خب اگر خدا به زودی حساب میرسه، پس چرا میگن قیامت خیلی طولانیه؟ روز قیامت میگن خیلی طولانی، خب خدا که به اندازه دوشیدن یک گوسفند حساب همه رو میرسه، پس چرا طول میکشه؟ خب طول کشیدن به خاطر اینی که خدا معطل میشه، به خاطر اینی که یک نوع عقوبته. خب ثم ردوا الی الله مولاهم، همه ما در محضر خدا حاضر میشیم. برای چی؟ برای حساب. از چی میپرسن؟ از همه چیز میپرسن. اما کنتم تعملون، از همه چیز میپرسن. از چه افرادی سوال میکنن؟ ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، از همه افراد میپرسن، از همه آدمان پرسن، از همه کارشون پرسن. وضع حساب در قیامت چه جوره؟ در قیامت 4 رقم حساب داریم. حسابن یسیرا، بعضی حسابشون روونه. حسابن شدیدا، بعضی حسابشون سخته. بعضی از بی حساب به جهنم میرن. فلا نقیم و لهم یوم القیامه وزن، اصل روز قیامت برشون وزنی قائل نمیشه. یعنی پیداست که وقتی گرفتیش این، اصل پیداست که این جرمش به قدر روشنه که نیاز نیست که ما بسنجیم، سنجش نیاز به سنجش نیست. بعضی هم که بی حساب به بهش میرن. پس حساب آسان یک، حساب یسیر، حساب سخت و حساب شدید. بی حساب به جهنم میرن، بی حساب به بهش میرن. حالا وضع ما چجوره؟ روایت داریم کسانی که با مردم روون بگیرن، خدا هم قیامت حسابش رو روون میگیره. کسانی که در دنیا با مردم سخت بگیرن، خدا هم روز قیامت حسابش سخت میگیره. البته روان سخت در ملک شخصیان، نه مال دولت. بیت المال نمیشه گفت حالا بذار ماشینا رو برد خورد خورد. مال عمومی، اموال عمومی حسابش دقیقه. حضرت امیر یک مش گندم اضافه حتی به برادرش از مال عمومی و دولت و بیت المال نداد، اما با دست خودش 1000 برده رو خرید و آزاد کرد. یعنی در مال شخصی برزو به پاش داشته باشیم. برزو به پاش یعنی در راه مردم خرج کنیم، در راه خدا انفاق کنیم، اما حساب دولت یه خود دقیق باشیم. خب از آیه 62 سوره انعام هم بگذاریم بریم سراغ آیه بعد، آیه 63 و 64. دو تا آیه رو 5-6 دقیقه تفسیر میکنیم انشالله، خیلی روان و فشرده و قطره‌ای برای اون سه ما تفسیر قرآن. پس آیه 63 رو بشنوید.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
قل من ينجيكم، ای پیغمبر به مردم بگو من ينجيكم من ظلمات البر، اگر در تاریکی گیر کردید، حالا تو بیابون یا تو دریا، چی تو تاریکی شما رو نجات میده؟ وقتی که گیر میکنید تدعونه و تضرعا و خفیه، وقتی درمانده شدید تو تاریکی خشکی دریا، خدا را آشکارا و پنهان میخوانید، جیغ میزنید، درون یواش گریه میکنید، بلند نعره میکشید، بعدم میگید چه؟ لئن انجانا من هذهی، میگید اگر خداوند از این ظلمت ها ما رو رهایی کنه، لنکونن من الشاکرین، خدا یا تو ما رو از این تاریکی نجات بده، ما قطعا شکر میکنیم. آیه بعد چی بود؟ میگفت قل الله ینجیکم منها، خداوند شما رو بگو خداوند شما رو از این ظلمت ها و از هر نام و من کل کربه، خدا شما رو از این تاریکی و از همه گرفتاری ها نجات میده، اما شما بعد دو مرتبه خدا رو فراموش میکنید، میرید سراغ غیر خدا. ثم انتم تشرکون، به جای سپاس شرک میورزید. تضرع دعای آشکار، خفیه دعای پنهان. یعنی شما وقتی گیر کردید هم آشکارا هم پنهانی گریه میکنید، تضرع میکنید. از پیغمبر پرسیدن که بهترین دعا چیه؟ فرمود بهترین دعا اینه که با صدای آهسته و خفیه باشه. و از یه گروهی که با صدای بلند دعا میکردن انتقاد کرد، فرمود خدا که کر نیست که چقدر نعره میکشه، دعا باید یواش باشه. فقط ما حق داریم اذان را بلند بگیم، غیر از اذان به ما اجازه ندن داد بزنیم، حتی به جوری که همسایه ها اذیت بشن، حالا چه بوق عروسی باشه چه بلندگوی موعظه باشه. چرا باید خونه‌ای که کنار مسجد ارزون باشه بگن این مسجد مردم آزاری میکنه؟ آزار که سیری زدن نیست، آزار روحی هم آزاره. می آمدن خونه پیغمبر مهمونی قضا میخوردن، مثلا باید بعد از نهار باشن برن میشستن حرف میزدن، پیغمبرم کار داشت دلش جوش میزه، روش نمیشد دیگه پاشید بره بید. آیه نشد ان ذالک کان یؤذی النبی، یؤذی یعنی اذیت میکنه پیغمبر رو. بابا شما پیغمبر اذیت میکنید، اذیت ننی به پیغمبر شلاق میزنید، یعنی همین که پیغمبر تو رو دروازه گیره اذیته. بابا فامیل من مرده، بیاد فاتحه بخونید برید. چرا تو چهل روم میاد شام میخورید غذا میخورید؟ من صاحب عزا روم نمیشه چون پدرم مرده مادرم مرده بگم پاشید بروید. هی میگن خدا رحمت کنه، صلوات خدمت خدا رحمت کنه. بابا خدا رحمت کنه پاشو. الان افراد عادی، حالا بگذریم از افرادی که پول دارن، افراد عادی وقتی کشش میره دو تا داغ میبینن، یکی داغ اونم برای اون مرحوم، یکی داغ اونم برای خرجی که رو دستشون مونه. تو این تورم و گرونی و کمبود غذاها، کمبود جا، کمبود محل ترافیک، پارکینگ، اذیت میشه. اگر صاحب خونه ناراحت باشه لقمه که میخونیم حرامه، ولو به زبو بگه خوش آمدی، مشرف فرمودی، تو دلش اذیت بشه حرامه میخونیم. اگر حمامی به شما بگه راضیم، اگر تو دلش ناراحت بشه قصد شما باطله. نگید به زبون گفت وایسا، اصرار کرد. به هر حال من نامه های زیاد دارم و تذکرات زیادی اومدن که قل بگو چی شما را اگر تو تاریکی دریا صحرا گیر کردید، چی شما را از تاریکی نجات میده؟ وقتی که گریه میکنید هم علنی هم مخفی و به خدا شرط میبندید، میگید خدای لئن انجانا من هذه، اگر نجات میدهید لنکونن من الشاکرین، اما شکر نمیکنید. خیلی قرآن از این بیوفایی انسان گره کرده، اینقدر آیه داریم مکرر که انسان نامرده. البته مردم تو قرآن هست، میفرماد که بعضی از مؤمنین به تعهداتشون وفادارن، یا حضرت ابراهیم یا ابراهیم الذی وفا، ابراهیم وفا کرد. بعضی ها وفادارن مثل اصحاب امام حسین که حضرت فرمود من کسی میخواد بره من به اعتماد برداشتن، فرمود ابدا، ما امام حسین تنها بذاریم شبه آشورا، ما وفاداریم. اول فرض وفاداره، حتی امان نامه برای شما اگر که تو بیایی وفا فرمود برادرم رها کنه. آدم های وفادار تو قرآن اومدن، یوفون به نذر، ابراهیم الذی وفا، عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه، از افرادی ستایش شده که اینا وفادارن، از افرادی هم گله شده که اینا وفادار نیستن. میگن خدا یا وضعمو خوب کن، اگر وضعم خوب شد لنصدقه نصدقه میدیم، همی که وضعش خوب شد بخلو بخلو کنه. سعلوه شخصی بود میگو وضعم خوب شد کمک میکنم، وضعش خوب شد بخل کرد. یا مثلا عروس و دمادایی که بچه دار میشن، میبینن خب عروس کم کم شکم شما بالا و احساس میکنه دماد که یه بچه داره در راه، هی با هم میگن خدا یا یک با اولاد صالح به ما بده ما شکر میکنیم، لن آتانا صالحا، اگر خدا یه بچه صالح به ما بده ما شکر، فلما آتاهم صالحا آتاهم صالحا، وقتی خدا یه بچه صالحش میده میگن خدا پدر اون دکتر بمرزه، اون آمپولا کار خودش کرد، اون ویتامین فلانه کار خودش کرد، خدا رو فراموش میکنن از طریق ویتامین. در تاریکی گیر میکنن، نعره میکشن و مخفیانه، هم علنی هم مخفیانه جیغ میزنن و به خدا میگن لئن انجانا من هذهی، هذهی یعنی اگر از این. آخه انسان وقتی گرفتار شد هر وقت به هر چی گرفتار شد میگه این گرفتاری مهمتره، یعنی اون که چشمش درد میکنه میگه بدترین درد چشم درد، اون که دندونش درد میکنه میگه بدترین درد دندون، برای میگه لئن آتانا من هذهی، هذهی این خیلی مهمه، هذهی میگه بدترین مشکل همینه، خدایا اگر از این یکی ما نجات پیدا کنیم شکر میکنیم. اما وقتی آیه بعد میگه قل الله ینجیکم منها، در آیه 64 میگه خدا نجات میده و من کل کرب، از خیلی گرفتاری شما نجات داده، ولیستون منتم تشرکون. انسان به تعهدات خودش بیوفاست و بدترین نوع ناسپاسی هم شرکه، که میگه که لنکونن من الشاکرین، میگه بل انتم ثم انتم تشرکون، اول میگه شاکر بعد میگه تشرکون، به جای شکر من سراغ غیر خدا. این آیه 63 و 64 هم خلاصه‌شی بود که همینطور که گیر که میکنید بگید یا الله، وقتی هم خدا نجاتتون داد خدا رو فراموش نکنید. قرآن فرمود که یه جمع فرمود فلم ما کشفنا عن حضور رهو مره که علم گردونا، وقتی گیر میکنه دعا میکنه. همین که کشفنا عن حضور ره یعنی گیرشو برطرف کردیم، مره سرشو با هم دیزه میره که علم گردونا الازور رمد، انگار اصلش مشکل پیش نبوده، انگار اصلش هیچ خبر نبوده. خیلی خدا گره میکنه از بیوفایی بعضی. خدایا ما را وفادار قرار بده، وفادار به خودت، به پیغمبرت، به اهل بیت. در قدیر خم آمدن به امیر المومنین بخن بخن گفتن، بیعت کردن، بعد از رحلت پیغمبر علی را رها کردن. 18,000 نامه برای امام حسین نوشتن، امام حسین آمد کربلا، بیوفایی کردن. در طول تاریخ هیچ مهمانی 18,000 نامه برایش نیامده، بیوفایی. خدای ما را اگر تا حالا بیوفایی کردن ببخش، از الان تا ابد ما را بنده وفادار به کارهای خیر قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید. کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
یاران همراه، دوستان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، حال و احوال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.